بنده خیلی متشکرم از همتون که همچنان در کنار ما هستید. امیدوارم که برنامه هاتون نسته باشه تا این لحظه رضایتتون رو جلب بکنه. بازم ازتون درخواست میکنم که اگه نظری دارید حتما به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک های پر از مهرتون رو دریافت بکنیم و با نظراتتون بیشتر آشنا بشیم که بتونیم برنامه ها رو بهتر و متناسبتر با سلیقه شما تهیه و تقدیم بکنیم. لطفا زنگ بزنید به 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 3553. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که به صورت 24 ساعته همکاران خوبم صدای شما رو ضبط میکنن و پیامک های شما هم دریافت میشه و در اختیار همکاران خوبم در رادیو معارف هم قرار خواهد گرفت. خب دوستان عزیز، 13:30 است و به لطف خدا این نوبت کاری تا ساعت 14 ادامه داره با دو برنامه دیگه. ابتدا حکایت آزادگی رو خواهید شنید و بعد از اون هم 13:55 در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهید شنید. و البته ما هم بعد از این برنامه ها از حضورتون مرخص میشیم. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان رضا رضایی صدابردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در این نوبت کاری توفیق داشتیم که خدمتگزارتون باشیم. اما دوستان عزیز، ما در کشور عزیزمون ایران اسلامی مدیون قشرهای مختلفی هستیم، از جمله جوانمردانی که نمادی از استقامت و پایداری هستند و برای ایران اسلامی گنجی عظیم محسوب میشن. رهبر معظم انقلاب خطاب به این دست از جوانمردان یعنی آزادگان فرمودند که شما ذخیره بزرگ الهی و یک ثروت عظیم انسانی هستید که در دست دشمن غصب شده بودید. خدای متعال شما را به ملت و به این کشور اسلامی برگرداند. ضمن قدردانی از این بزرگواران دعوت میکنم حکایت آزادگی را بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌ام شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم اون لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
سرباز مکن درنگ تا پیروزی، از دست منه تفنگ تا پیروزی. بشنو همه یک صدا برارند ز دل، فریاد که جنگ جنگ تا پیروزی. شنوندگان عزیز برنامه حکایت آزادگی، سلام، شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. از اینکه امشب این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه به داستان و ماجرای یکی از آزادگان سرافراز کشور می‌پردازیم، آقای فرامرز چهرقانی که امشب مهمان ما هستند تا از حکایت دوران اسارت برای ما تعریف کنند.
در تاریخ 4/4/67 به دست نیروهای دشمن به اسارت در اومدم در منطقه کوشک طلایه حوالی جزیره مجنون. ما در تاریخ 3/4/67 بود، شب قبل از اسارت، بعد از ابلاغیه‌های مرتبی که برای ما میاد برای اینکه آمادگی و هوشیاری کامل داشته باشیم و من که فرماندهی یک دسته رو به عهده داشتم، خب به همین نسبت آمادگی رو ابلاغ میکردم به بچه‌ها که هوشیار باشن. که در همون بامداد صبح 4:40 بود، در ساعت 3 بعد از نصف شب بود که دشمن آتش تهیه سنگین روی ما ریخت، به طوری که جدا ما جهنم رو پیش چشم خودمون دیدیم و با این حال از جون و دل بچه ها همه مقاومت کردن بدون استثنا. با این آتش تهیه بچه ها حدود 4 ساعت تموم مقاومت میکردن و در نهایت ساعت نزدیک 6 صبح بودش که نیروهای دشمن دیگه به خاک ما رسیده بودن و بچه ها به صورت متفرقه آتش میکردن.
اتفاق درست لحظه افتاد که عراق از طریق حزب بعث قدرتی در تسهیلات نظامی پیدا کرده بود و نیروهای ایرانی در نبود سلاح جدید و پیشرفته و همچنین محاصره اقتصادی در حال مقاومتی جانانه بودند و از طرفی هم جزایر مجنون آخرین منطقه از جبهه جنوب در اختیار نیروهای نظامی ایران بود که متاسفانه رژیم عراق با حمایت مجامع بین المللی تونست 4 تیر ماه 1367 اوج اقتدار و قدرتش رو با حضور نیروهاش در جزایر مجنون نشون بده و نیروهای ایرانی رو به اسارت در بیاره.
من بعد از این که فشنگای اصلا هم تموم شد و ناچاران دیدم واقعا هیچ راهی دیگه ندارم، من بودم و بیسیمچین بود که ایشونم بیسیمشو گفتم بگذار زمین تا تسلیم بشیم، که در اون لحظه 6 تا از کمانده‌های عراقی بودن، ما 2 نفر رو دستگیر کردن و یکی از اون کمانده‌ها اومد بالای سر من و اسلحه منو برداشت و داخل خشاب اسلحه من نگاه کرد، دید که هیچ تیری وجود نداره و اسلحه منو بو کشید، دید که ازش تیر خارج شده و از این موضوع فوق‌العاده ناراحت شد. کما اینکه اتفاق افتاده بود که بارها و بارها بچه‌های ما رو به خاطر همین مسئله شهید کرده بودن و از فرط ناراحتی و غضب محکم با قنداق تفنگ چند تا ضربه به سر من زد که من به حالت نیمه بیهوش روی زمین افتادم. بعد از حوالی 1 ساعت بودش که ما رو به خط خودشون منتقل کردن. در پشت خط خودشون ما با مسائل واقعا زشتی روبرو شدیم، دستمونو کمون که از پشت بسته بودن، با این حال عراقی ها به ما پس گردنی می زدن و چون سر من فوق العاده مجروحیت سنگین بود ما رو به بیمارستان بصره منتقل کردن. در بیمارستان بصره دکتر سر منو دید و پرسید که چی شده، منم باهاش صحبت کردم و گفتم که سرمو با قنداق تفنگ اینطوری به این روز درآوردم که خودش باورش نشد، گفت اصلا یه همچیزی ما نداشتیم و واقعا خیلی عجیبه. تقریبا 1 هفته که توی بیمارستان بصره بودیم ما رو به بغداد منتقل کردن و در بیمارستان رمادی بغداد 1 شب اونجا گذروندیم که در نهایت کار در روز 10/4/67 بود که ما رو به اردوگاه 11 تکلید منتقل کردن.
ایران من آباد و آزاد، ایران من فخر جهان باد، ایران من آباد و آزاد.
در این لحظه بار دیگر دعوتتان میکنم به شنیدن روایتی دلنشین و عبرت آموز که قلب و جان را جلا می بخشد. هواخواهان جنجالی. اکبر استقلالی بود و علی پرسپولیسی. یه هفته قبل از عملیات بود و اونا طبق معمول تو سنگر نشسته بودن و با هم کرکری میخوندن و از تیمای مورد علاقهشون طرفداری میکردن که بحث بالا گرفت و بعدم با هم قهر کردن و تا بعد عملیات همدیگر رو ندیدن. اکبر دلخور از اینکه چرا با علی مشاجره کرده در خودش فرو رفته بود و آروم گریه میکرد و با خودش میگفت اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی کار کنم؟ جواب ننه باباشو چی بدم؟ که یهو دید بچه ها میخندن. از سنگر بیرون اومد و اشکشو پاک کرد. صدای عده‌ای رو میشنید که با لهجه فارسی شعار میدن پرسپولیس هورا، استقلال سوراخ. باورش نمیشد. ده ها اسیر عراقی پابرهنه و شعارگویان می اومدن و پیشابیش اونها علی سوار برشونه یه درجه دار سیبیل کلوفت عراقی بود و پرچم سرخی رو تکون می داد و عراقی ها به دستور شعار می دادن. بار اول آخر بود که به این شعار حسابی از ته دل می خندید و خوشحال شده بود. به استقبال علی رفت. علی هم از شونه های درجه دار عراقی پرید پایین و همدیگر رو بغل کردن و بوسیدن. علی خنده کنان گفت میبینی اکبر، حتی عراقی هم طرفدار پرسپولیس هن. هر دو قش قش خندیدن. عراقی هم که نمیدونستن چه شعاری میدن با ترس و لرز همچنان فریاد میزدن پرسپولیس هورا، استقلال سوراخ. ایران ندگر اسیر ادبار شود، در پنجه دشمنان گرفتار شود، در شعله خون بسوزم اوراقش را، خواهد تاریخ اگر که تکرار شود. از اینکه همراه برنامه حکایت آزادگی هستید سپاسگزاریم. در ادامه برنامه باقی ماجرا و صحبت‌های آزادی سرافراز آقای فرامرز چهرقانی رو با هم می‌شنویم.
اون اردوگاه یک حالت خاص، یک شرایط خاصی داشت. دیوارهای خیلی بلند، حدود 4-5 متر دیوار بود که بالاش هم دو ردیف سیم خاردار بود و بیرون این دیوارها حدود 12 ردیف سیم خاردار حلقوی هم به صورت دور تا دور پادگان گذاشته شده بود، دور تا دور اردوگاه. که در این شرایط ما یک سری نگهبانان رو دیدیم با کلاه قرمز، لباس آستین کوتاه و یک چوب هر کدوم دستشون، که چوب توی دستشون میچرخوندن و میخندیدن. کما اینکه ما عین 88 نفری که وارد اردوگاه شدیم همه مجروح بودیم و از خنده اینو اصلا ما تعجب کردیم، چون چیزی که تعریف کرده بودن خود نگهبانای داخل بیمارستان با اون چیزی که ما داشتیم میبینیم واقعا مغایر بود. حدود 5 دقیقه ما با همین صورت نشستیم، یک لیوان آب گرم ما دادن و بعد که از در اردوگاه خواستن ما رو ببرن تو، پذیرایی اولشون شروع شد که اولین ضربه چوب بود که پشت همه بچه ها اومد. حدود یک ماه و نیم توی اون اردوگاه بودیم که مسائلی در رابطه با صلح پیش اومد و ما احساس کردیم که ممکنه همین روزا صلح بشه، که آخر کار ما رو منتقل کردن به بند 1 و 2 اردوگاه 11. خب در این مدت شرایط اردوگاه دومی که ما دیدیم فوق‌العاده راحت‌تر از اردوگاه اول بود، یعنی برای ما به نسبت خیلی بهتر بود، چون اردوگاه اول ما روزی تقریبا 2 بار کتک می‌خوردیم، در صورتی که خب اونجا یک همچین مسائلی نبود و من یه مقدار امکانات رو فراهم کردم و حس کردم که اینجا روی بچه‌ها از نظر فرهنگی میشه کار کرد.
بودن همرزمانش، اون هم در خفقانی به نام اردوگاه 11 تکریت عراق، یکی از کارای ناممکن ولی محقق شده ی آقای چهرقانی بود.
به اتفاق این دوستانمون سعی کردیم که یک سری مسائل فرهنگی برای بچه ها مهیا کنیم که در درجه اول معلومات عمومی و اطلاعات عمومی بچه ها بالا بره و بتونن که خودشونو به حدی که دلشون میخواد برسونن. 18 ماه تموم با بچه‌ها انگلیسی کار کردم، در نهایت 40 تا شاگرد داشتم که البته خب اونجا چون ما جزء اسرای مفقود بودیم یک همچین کاری اصلا محال بود که بتونیم بکنیم. کاغذ در اختیارمون نبود، قلم در اختیارمون نبود و ما می‌دیدیم که تنها راه کار کردن صحبت کردنه. به همین جهت به خاطر اینکه عراقی متوجه نشن، چون جاسوسی و اردوگاه فوق‌العاده زیاد بود و شدیداً تحت کنترل بودیم، به همین خاطر من یک نفر یا 2 نفر از شاگردامو برمی داشتم در حین قدم زدن توی اون 106 قدم حیاتی که داشتیم 106 قدم می‌رفتیم 106 قدم هم برمیگشتیم. در همین حال باهاشون صحبت می‌کردیم، کار می‌کردیم، نکاتو بهشون می‌گفتیم. اگر احیانا چیزی نوشتنی مورد نیاز بود چون کاغذ در اختیار نداشتیم یک گوشه می‌نشستیم و یک نفر مراقبت می‌کرد، دو نفر دیگه چیزایی که می‌خواستن روی خاک می‌نوشتن و روی خاک کار می‌کردیم.
روزای سیاهی که به همت و پشتکار آزاده قصه ما و همراهی همرزمانش به روشنایی علم و دانش ختم شد.
با یک سری از دوستان جمع شدیم و تصمیم این گرفتیم که از نظر فرهنگی و اطلاعات عمومی یه مقدار به بچه ها رشد بدیم. خب به خاطر شرایطی که حاکم بود بعد ما تمام جوانه برایت میکردیم و یک سری مسابقاتی مثل مسابقات سوال و جواب اطلاعات عمومی در این زمینه ترتیب دادیم. شرکت کننده هایی هم داشتیم و اول استقبال نشد به دلیل اینکه یه مقدار بچه ها میترسیدن و میگفتن امکان داره باعث دردسرمون بشه، ولی در آخر کار واقعا همه علاقه من شدن، به طوری شد که ما این موضوع رو با مسئول آسایشگاهمون در نهایت در میون گذاشتیم و ایشون موافقت کرد، اجازه از نگهبان های عراقی گرفت و اونا به یه حالتی که گنگ بود واقعا نمیدونستن چه جوابی بدن و نمیدونستن که قضیه چی هستش قبول کردن که این مدت تقریبا یک ماه یا دو ماه این مسابقه رو ما هر شب داشتیم و فوق‌العاده از نظر رشد فرهنگی، اطلاعات عمومی، سیاسی، علمی بچه‌ها واقعا بالا رفته بودن و خیلی خوشحال شده بودن از این موضوع. در ضمن برای خودمونم یه تجربه روحیه‌ای بود تو محیط خفقان که خب ما با محیط خارج واقعا ارتباطی نداشتیم. یک مسئله تلویزیون بود که خب برنامه‌اش آنچنان نبود که آدم بخواد نگاه کنه و اخبارش هم فقط یه اخبار انگلیسی شما متوجه می شدیم و چیز خاص دیگه نبود، که در نهایت همه این مسائل یک طرفه بود و چیزی که دلش می خواست می گفت که این باب میدمان نبود.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودی، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات، در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
آقای فرامرز چهرقانی نیمه خرداد 68 رو به عنوان تلخترین روزهای اسارت یاد میکنه.
از تلخترین خاطرات که بخوایم صحبت کنیم میتونیم روز فوت حضرت امامو نام ببریم که در اون روز از همه طرف واقعا برای ما بد اومد و میشه گفت بدترین روز زندگی ما همون روز بود. چرا که به خاطر جو واقعا خفقانی که اردوگاه داشت و اون شرایطی که حاکم بود ما اجازه هیچ گونه کاری نداشت، که این باعث شد یک سری از بچه‌ها دست به عزاداری بزنن که در نهایت به عزاداری آشکار هم مبدل شد، که این با مخالفت عراقی‌ها روبرو شد. طوری شده بود که 3 روز تموم این شرایط برای ما بود و این هر 3 روز رو کتک می‌خوردیم به طور خیلی سخت و در پایان 3 روز یک سری از بچه‌ها رو گرفتن توی سلول انداختن و گفتن که اگر از این کارا بکنین نفره میکشیمتون خیلی راحت، چون شما اسیر محفوظ هستین، هیچونه خبری ازتون نداریم ما و هر بلایی به قول معروف سرتون بیارین صداتون هم نباید در بیاد. 40 حضرت امام بود فکر میکنم که آب اردوگاه رو کلا قطع کردن، که این باعث شد که فوق‌العاده به بچه‌ها فشار بیاد و یکی از سخت‌ترین و بدترین روزهای زندگی و اسارت بچه ها بود. یه قیس داشتیم ما، در اصل اهل بصره بود، یک نگهبان حدود 190 سان قد و حدود 110 کیلوگرم وزنش بود. چکای این قیس معروف بود، چک به کسی میزد امکان نداشت کسی زمین نخوره. شنیده بود که من توی اردوگاه
خب مشغول تدریس هستم. این موضوع رو جاسوسا به گوششون رسونده بودن و ایشون دنبال بهانه میگشت که منو به طریق کتک بزنه. تا یه روز زمستون سال 68 بودش که به بهانه گرفتن حوله بچه‌ها رو به خط کرد و خب منم حولم پاره شده بود و می‌خواستم حوله بگیرم. که ایشون گفت نه تو دروغ میگی، تو حولت قائم کردی و باید تنبیه بشی. همه رو توی حوض کرد، حوض آب، آبم واقعا سرد بود و بعد یکی بیرون میآورد و کتک میزد که فوق‌العاده اون روز تنبیه سختی شدیم ما و برامون واقعا غیر قابل تحمل بود.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاس از اینکه تا آخر برنامه با ما همراه بودین. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رویای خیس کوچه های بی عواقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخ های سبز بی سر تا گریه های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاله می‌رقصید در باغ، گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده یه آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر، از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره، به جای مصرف آب بهتر از جاروب استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیرن.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن
در استان مرز
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. طاقت و به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
بزرگی که ناگروه 86 انجام دادن یک افتخاری است که برای اولین بار در تاریخ کشور ما اتفاق افتاد، در تاریخ دریانوردی ما اتفاق افتاد. حالا این سالهای نکبتبار حاکمیت پهلوی ها و قاجاری ها رو بذاریم کنار، قبلش ما دریانوردی داشتیم، بدم نبوده، لکن اون چیزی که قبلا داشتیم با اون کاری که شما کردید فاصلش خیلی زیاد. این یک افتخار بزرگی بود که ناوگروه شما ایجاد کردن، یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانن 65,000 کیلومتر رو طی کنن، یک دور دنیا از مسیر آبی رو بگذرانن، نزدیک 8 ماه روی آب بمونن، دقیقاً 232 روز. اینا کارهای بزرگی است. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار را انجام میدن و میتوانند انجام بدن. شما انجام دادید، سه اقیانوس رو در نوردیدید و سرفراز به میهن برگشتید. این اون چی که شما کردید یه کار خیلی پرمعنایی است، به آسانی نمیشه این رو به چشم یه حادثه دریانوردی یا نظامی نگاه کرد. عمق داره این کار شما، عمق داره.
سکان تمام به راست، راه 175.
بله، 8 هم پیش روید.
اولین پهلوگیری آنها برای دریانوردی دور کره زمین بمبئی در هند بود. پس از آن عبور از تنگه مالاگا و دریای چین جنوبی و دریای جاوه و پهلوگیری در جاکارتای اندونزی، ناوهای ایرانی با عبور از تنگه ماکاسار وارد اقیانوس آرام شدند و با عبور از مجمع الجزایر فرانسوی میکرونزی و جزایر فالکلند به ریو دو ژانیرو در برزیل رسیدند. مقصد بعدیشان آفریقای جنوبی بود که با عبور از عرض اقیانوس اطلس در کیپ تاون پهلو گرفتند. آنها با ترک آفریقای جنوبی و با عبور از تنگه موزامبیک و شاخ آفریقا به بندر سلاله عمان رسیدند. سه روز از ترک سلاله گذشته و حالا پس از نزدیک به 5800 ساعت دریانوردی آنها دور کره زمین را چرخیدند.
ناشکن دنا، کنترل دریای بندر کنارک هستم.
فرمانده ناوگروه صحبت میکنه. در حال حاضر ما به سلامت و پس از انجام موفقیت آمیز دریانوردی دور دنیا وارد آبهای سرزمینی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران شدیم.
اقدام شما توانست وجهه بین المللی ایران رو بالا ببره، ارتقا ببخشه. من میخوام این رو بگم، ارزش سیاسی کار شما از ارزش نظامیش کمتر نبود، اگر این بیشترم بود. نفس این که تو ما توانستید یه حرکت بزرگ اینجنینی رو روی دریا انجام بدید انقدر